ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 22 مایه حوت سال 1402 هجری شمسی، دوم ماه رمضان سال 1445 هجری قمری برابر است با 12 مارچ سال 2024 میلادی. این مجله خبری را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که در ماه رمضان در افغانستان نگرانی زنان بیشتر شده که نانآور خانواده ها هستند، زیرا افغانستان با بحران غذایی دچار بوده و زنان بیشتر از این بحران متاثر میشوند. هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، دیروز دوشنبه 11 مارچ برای رادیو آزادی گفت که ماه رمضان زمان است که مردم بتوانند غذا تهیه کنند، مشترکاً با اعضای خانواده افطار کنند و لذت ببرند.
ما میدانیم که بحران بشر دوستانه در حال حاضر در افغانستان خیلی جدی است. این زنان، به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند، بیشتر متاثر می سازد به خاطر محدودیت های طالبان.
خانم بار ابراز امیدواری کرد که با وجود محدودیت های طالبان در برابر زنان که آنها نمی توانند کار کنند و آزادانه رفت آمد نمایند، آنها بتوانند که در ماه رمضان برای خانواده هایشان مواد غذایی تهیه کنند. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، با رسیدن ماه مبارک رمضان از مقامات خواست که برای جلوگیری از افزایش نرخ اشیا نظارت جدی و اقدامات لازمی را پیش گیرند. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، ملا محمد حسن آخوند در یک اعلامیه ماه مبارک رمضان را برای تمام مسلمانان یک فرصت خوانده که به یک دیگر همدردی نشان بدهند، از یگانگی و صله رحم کار بگیرند و دست مردم بی‌بضاعت را بگیرند. رئیس الوزرای حکومت طالبان در یک زمان در مورد جلوگیری از افزایش نرخ‌ها در ماه رمضان سخن می‌گوید که بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است که در اواخر نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی در افغانستان کاهش یافته که در کوتاه مدت به نفع خانواده های بی‌بضاعت می باشد، اما به گفته این بانک چون این وضعیت می تواند یک مشکل بزرگ اقتصادی ایجاد نماید. تیم های ملی کرکت افغانستان و ایرلند امروز سه شنبه 12 مارچ آخرین و سیومین مسابقه یک روزه خود را برگزار می کنند. این بازی ساعت 4 به وقت افغانستان در میدان شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار می شود. کرکت بورد افغانستان گفت که بازیکنان افغان تمرینات خود را خوب انجام دادند. تعدیل قانون شهروندی هند به مرحله اجرا گذاشته شد. امیت شاه، وزیر امور داخلی هند، دیروز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که بر اساس این قانون کسانی که در پاکستان، بنگلادش و افغانستان با تبعیض مذهبی مواجه شدند، تابعیت هند را دریافت کرده می توانند. این قانون به پناهندگان غیر مسلمانی که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شده هم تابعیت هند اعطا می کند. اما صدها خانواده هندو و سیک افغان در چند سال اخیر افغانستان را ترک کردند و اکثر آنها به هند مهاجر شدند. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، تقاضای پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، از اوکراین برای برافراشتن پرچم سفید مذاکره با روسیه را رد کرد. او گفت که بهترین راه برای پایان دادن به درگیری مصالحه کردن کیف است. ستولتنبرگ دیروز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره سخنان رهبر کاتولیکا گفت که اگر آنها خواهان یک راه حل پایدار و مسالمت‌آمیز مذاکره اند، راه رسیدن به آن حمایت نظامی از اوکراین است. پاپ فرانسیس 87 ساله در یک مصاحبه تلویزیونی که روز یکشنبه پخش شد گفت که اوکراین باید شجاعت مذاکره با روسیه برای نجات جان شهروندان خود را داشته باشد. روسیه جنگ بدون معجر را در برابر اوکراین در بیش از دو سال قبل در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد که در نتیجه آن هزاران نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ادارات کمک رسانی سرگرم ارزیابی مؤثریت روند کمک به افغانستان می باشند. یک مقام برنامه جهانی غذا در مورد کاهش کمک ها هشدار می دهد.
قطع کمک ها کودکان خانواده ها با سوء تغذیه شدید را در برخی از ولسوالی ها در افغانستان دو برابر می سازند.
سازمان مهاجرت در مورد مشکل شدن زندگی افغان‌ها در کشورهای همجوار سخن می‌گوید. بیماران و مسافران افغان از قیودات سرحدی با پاکستان شکایت دارند. یک خانم بیمار افغان می‌گوید:
با مریضی سرطان مبتلا هستم و نیاز است که من هر ماه به خاطر تداوی خود به پاکستان برم. پاکستان اجازه نمی‌دهد که بخواد بدون ویزه به خاطر تداوی خود برم.
زنان در مناطق دوردست پروان میگویند توسط مردان خانواده هایشان از حق میراث محروم شدند. فیلم اوپنهایمر 7 جایزه اسکار را کسب کرد. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی:
به این ماه مبارک رمضان که اقتصاد ضعیف نمیتونم تو کدام خرید چیزی که مستبشم بکنم و خونه میتونم.
در نیمه دوم ساعت کاروان زهر را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقامات آمریکایی میگویند که با سازمان ملل متحد و ادارات کمک رسانی سرگرم ارزیابی مؤثریت روند کمک به افغانستان میباشند. ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است، در حال روند کمک‌ها را ارزیابی می‌کند که برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که در صورت عدم دریافت 657 میلیون دلار در سال جاری، وضعیت نیازمندان افغان بدتر خواهد شد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرن دیکر، شازدارفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که هدف اصلی ارزیابی اثربخشی کمک ها ایجاد شفافیت است. خانم دیکر در ادامه این مطلب از حدود 20 کشور از جمله امریکا، کانادا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، ترکیه و قطر نام برده که به افغانستان کمک کرده تا این کشور از بحران بشری نجات یابد. ایالات متحده در رأس این کمک کنندگان قرار دارد و از زمان حاکمیت دوباره طالبان در اضافه از 2 سال بیش از 2.5 میلیارد دلار به نیازمندان افغان کمک کرده است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این سازمان 2.9 میلیارد دلار کمک های کشورها و نهادهای امداد کننده را به افغانها در افغانستان رسانده است. امریکا 2.6 میلیارد دلار هم به این گروه کمک کرده و این روند همچنان ادامه دارد، به گونه ای که افغانستان هر هفته بسته کمکی 40 میلیون دلار پول نقد دریافت می کند. کمک های ایالات متحده و جامعه بین المللی بیشتر از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های کمک رسانی دست دوم به مصرف می رسد. اداره نظارت بر کمک های ایالات متحده چندین بار در گزارش های خود نسبت به ضایع شدن بخشی از کمک های امریکا و یا بهره مندی طالبان از این کمک ها ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده و سایر کمک کنندگان در حال بررسی تأثیر و ماهیت این کمک ها هستند که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید که تعداد افغان های گرسنه و نیازمند در حال افزایش است. برنامه جهانی غذای ملل متحد گفت که 15 میلیون از نزدیک به 24 میلیون افغان نیازمند به کمک های فوری برای زنده ماندن به کمک ضرورت دارند. فیلیپ کروپس، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، در پیام برادی آزادی در باره اثرات منفی کاهش کمک ها هشدار داد.
These cuts last year had a brutal impact on families across the country.
قطع کمک ها کودکان خانواده ها با سوی تغذیه شدید را در برخی از ولسوالی ها در افغانستان دوبرابر می سازند. بهبودی های جزئی اخیر و امنیت غذایی در افغانستان شکننده است و می تواند در صورت پایان دادن به کمک ها به سرعت بدتر شود. برنامه جهانی غذا برای 6 ماه آینده به 657 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه‌های خود در افغانستان نیاز دارد.
WFP میگوید که در سال 2023 کمک به 10 میلیون افغان گرسنه را متوقف کرد، زیرا بودجه کافی نداشت و این وضعیت خانواده‌های نیازمند را بدتر کرد. در بیشتر مناطق مردم شکایت دارند که کمک ها به دست افراد نیازمند نمی رسد و افراد متنفذ محلی و مقامات طالبان در رساندن این کمک ها دخالت می کنند. اما طالبان می گویند که روند کمک ها را تسهیل می بخشند. طالبان که هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد، به دلیل سیاست های سختگیرانه و محدودیت های خود بر زنان و حقوق بشر در افغانستان از سوی جامعه جهانی با فشار مواجه است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که در ماه‌های اخیر شرایط قانونی و اقتصادی ادامه زندگی در کشورهای همسایه را برای بسیاری از افغانها تقریبا ناممکن کرده است. در همین حال شماری از بانوان مهاجر افغان می گویند در کشورهای همسایه با مشکلات زیادی روبروند و برخی از آنان مجبور شدند که به افغانستان برگردند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید در ماه‌های اخیر شرایط قانونی و اقتصادی برای مهاجرین افغان در کشورهای همسایه افغانستان به اندازه دشوار شده که ادامه زندگی را برای بسیاری از آنان تقریبا ناممکن کرده است. این سازمان با نشر گزارش به روز یکشنبه درباره زنان افغان گفته است که این شرایط بسیاری آنها را مجبور می‌کند با سرنوشت نامعلوم به افغانستان برگردند. گزارش IOM افزوده که پس از آگوست 2021 میلیون ها زن و دختر در افغانستان با فرمان‌های محدودکننده طالبان روبرواند و در خانه محبوس و مشارکت آنها در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محدود شده است. بر اساس گزارش افغانان زیاد اندک پس از آگوست 2021 ترک وطن کردند و به کشورهای همسایه از جمله پاکستان رفتند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت می افزاید پس از آغاز روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان در نوامبر 2023 صدها هزار افغان مجبور به بازگشت شدند. این سازمان با اشاره به زلزله های ویرانگر ماه اکتبر 2023 در هرات گفته که وضعیت وخیم زنان در ماه های اخیر با این بحران های بشری تشدید شده و تخمین می شود که 80% زنان و کودکان از این بابت متاثر شدند. در این حال شماری از بانوان افغان که در دو نیم سال اخیر به کشورهای همسایه رفتند میگویند که با مشکلات زیاد روبروند و برخی از آنان مجبور شدند به افغانستان برگردند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات قانونی و اقتصادی دو ماه پیش از پاکستان به افغانستان برگشته و اکنون با سرنوشت نامعلوم روبرو است.
اگر نمیشد بسیار خسته شده بودم، از بسیار اقتصاد خراب بود، آزار دادن های پلیسی یک طرف، کرای خانه دو ماه قرض دار مانده بودم تا بالاخره که مجبور شدیم یکی از دوستام کاری کردن کرای رای ما متا تا کابلم و دوستا دادن که ما خود رساندیم. حالی من پوت پنهان در خانه تا به که امده خانم دو بسته قلف باشم نمیفهم.
یک بانوی دیگر که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت با دختر 8 سالش در پاکستان به سر میبرد و با مشکلات زیادی روبرو است.
ترسم ازی است که من نتونم در اینجا بیشتر ازی دوام بیارم، چون در شرایطی که فعلا قرار دارم واقعا برم سخت است. به عنوان یک زن تنها کار کردن در اینجا واقعا سخت است. به عنوان یک زن تنها خانه پیدا کردن در اینجا واقعا سخت است.
یک بانوی مهاجر افغان در ایران که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت در خانه های دیگران مشغول کار صفاکاری است و به مشکل می تواند مخارج ماهانه‌اش را تامین کند.
رفته بودم در خانه که اونا پاککاری داشت، خاطر یک لقمه نان مجبور هستم برم کار کنم. اینجا قدر قیمتی است، پولش هیچ ارزش ندارد. از شروع ما تا آخر ما جان میکنی، در عین آخر میبینی که قرضدار هستی.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان به گونه تدریجی ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی را بر فعالیت و حضور زنان در اجتماع از جمله بر آموزش، تحصیل و کار آنان وضع کرد. برخی از مهاجران افغان مدعیند که به سبب این محدودیت ها و مشکلات امنیتی مجبور به ترک افغانستان شدند، اما در ماه های اخیر اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته و از ماه نوامبر سال گذشته به این سو بیش از 500 هزار افغان از پاکستان و صدها هزار تن دیگر از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
گزارش بود در مورد مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همجوار. همکنون تصمیم تازه حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن گذرگاه تورخم برای بیماران افغان بدون ویزه نگرانی شماری از بیماران و خانواده هایشان را در افغانستان برانگیخته است. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار هم این موضوع را تایید می کنند و می گویند تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشر خبر بسته شدن گذرگاه تورخم برای بیماران بدون ویزا، شماری از بیماران و اعضای خانواده هایشان از حکومت طالبان و حکومت پاکستان میخواهند که هر چه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند. آنان با نگرانی از این وضعیت به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر درمان بیمارانشان در افغانستان ناممکن است و توان مالی گرفتن ویزای پاکستان با قیمت گزاف را هم ندارند. سیما باشنده ولایت فرا که از بیماری سرطان رنج میبرد میگوید نیاز دارد که هر ماه برای تطبیق واکسین و گرفتن دوا به پاکستان برود، اما حالا رفتن به پاکستان برایش دشوار شده است.
من به مریضی سرطان مبتلا هستم و نیاز است که من هر ماه به خاطر تداوی خود به پاکستان برم، چون در افغانستان امکانات تداوی نیست که پاکستان اجازه نمیدهد که بخوام بدون ویزا به خاطر تداوی خود برم و به خاطر اقتصاد ضعیف خود ما نمیتونیم که ویزا بگیریم. میخوام که مرز برای مریضان باز شود که بدون ویزا اجازه بدهد.
محمد علی آریانفر یکی از باشندگان کابل میگوید تلاش دارد که همسرش را برای تداوی به پاکستان ببرد، اما توان گرفتن ویزا را ندارد.
تقریبا 3 سال شد خانم یک مشکل داره، مشکل نسایی است که در کابل کوشش کردیم تداویش نشد، باید پاکستان بریم اونجا. متاسفانه مرز تورخم بسته شده، خواستمایی است که همکاری صورت بگیره برای کسایی که مریض دارن بدون ویزا اونا داخل پاکستان شده بتونن که بتونن مریض رو تداوی کنن. قیمت ویزای پاکستان در بازار سیاه بسیار بلند است، به صورت نرمال گرفته نمیشه.
آنان مدعی‌اند که ویزای پاکستان از مجرای قانونی و عادی به ماها هم به دست نمی آید و بهای آن در بازارهای سیاه به 600 تا 1500 دلار می رسد که توان پرداخت آن را ندارند. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار هم موضوع بسته شدن دروازه تورخم برای بیماران بدون ویزا را تایید می کنند. صدیق الله قریشی آمر مطبوعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار در کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده است می گوید
یک شنبه پورز مخام ناوخت پاکستانی چارواکو
ناوخت روز یک شنبه مقام های پاکستانی به مسئولان محلی امارت اسلامی اطلاع دادند که پس از این تاریخ به همه آن بیماران اجازه نمیدهند که ویزا و پاسپورت و اسناد قانونی نداشته باشند. فعلا دروازه تورخم بر روی بیماران مسدود است و هیچ بیمار نمیتواند از این را رفت آمد کند.
او افزود که مسئولان محلیشان در تلاش حل این مشکل هستند. پیش از این بیماران به ویژه بیماران سرطانی با گرفتن پارچه توکن در ولایت ننگرهار و بدون داشتن ویزا و پاسپورت داخل پاکستان شده و بیماریشان را درمان میکردند. این بار نخست نیست که حکومت پاکستان گذرگاه تورخم را برای بیماران بدون ویزا بسته میکند. پیش از این نیز اقدام به این کار کرده که پس از گفتگوها تصمیمش را پس گرفته است. حکومت پاکستان بار قبل در ماه قوس سال جاری در کنار آغاز اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از آن کشور دروازه تورخم را برای بیماران و رانندگان موتورهای باربری که ویزا نداشتند بسته بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
گروه مخالف حکومت طالبان که خود را جبهه آزادی می نامد می گوید که حملات خود را در ماه مبارک رمضان متوقف می سازد. این جبهه که بعضی اوقات با نشر اعلامیه ها ادای حملات را می کند، دیروز دوشنبه در یک اعلامیه به حکومت طالبان هشدار داد که اقدامات سرکوب کننده آنها علیه زنان بی جواب نخواهد ماند. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
جبهه آزادی افغانستان به رهبری جنرال یاسین ضیا لوی درسیز سابق نیروهای مسلح افغانستان اعلام کرد که به مناسبت ماه مبارک رمضان آتش بس یک جانبه برقرار می کند. این جبهه در اعلامیه افزوده تا زمانی که مورد حمله قرار نگیرد و تهدید مستقیم متوجه مواضع اعضا و مراکز آنها نشود، رزمندگان این جبهه در ماه رمضان و ایام عید حملات خود را در سراسر افغانستان متوقف می کند. طالبان هنوز در مورد آتش بس یک جانبه یا جبهه آزادی اظهار نظر نکردند، اما پیش از این اکثر حملات و ادعاهای این جبهه یا دیگر گروه های مخالف مشابه را رد کردند. قبل از اعلام آتش بس یک جانبه از سوی جبهه آزادی افغانستان به مناسبت ماه مبارک رمضان، آخرین حمله جنگجویان این جبهه در منطقه تهیه مسکن ناحیه چهارم شهر کابل بود. به ادعای این جبهه در آن حمله یک پوسته نیروهای طالبان هدف قرار گرفته شد و 3 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان ویدیوی بیشتر حملات خود را منتشر می کند، اما این ادعاها را نمی توان به طور یک جانبه تایید کرد. جبهه آزادی در کنار جبهه مقاومت یکی از گروه های مسلح مخالف حکومت طالبان است که فعالیت های آن در مقایسه با سایر گروه ها قابل توجه تلقی می شود. انتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد در آخرین گزارش لبار خود به فعالیت های جبهه آزادی افغانستان نیز اشاره کرد. به گفته سرمنشی گوتیرش، در این گزارش که یوناما نیز منتشر کرده آمده است که از نوامبر سال 2023 میلادی تا 10 جنوری سال 2024 جبهه آزادی افغانستان 24 حمله تایید شده را انجام داده است. اما آقای گوتیرش گفت که با وجود همه اینها گروه های مسلح مخالف طالبان هیچ تهدید بزرگ برای آنها ایجاد نمی کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد ارزیابی توانایی های نظامی گروه های مخالف طالبان را دشوار خواند، زیرا به گفته او ادعاهای رسانه ها در مورد اکثر حملات این گروه ها قابل تایید نیست. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش خود به 4 حمله توسط جبهه آزادی افغانستان در پل خمری بغلان، 4 حمله در کابل، 1 حمله در قندهار و 1 حمله در شهر ایبک سمنگان اشاره کرد. اگرچه فعالیت های مسلحانه علیه طالبان اندک است، اما رهبری این جبهه بیشتر خواهان افزایش فشار جامعه جهانی و کشورهای خارجی بر طالبان است. اخیراً جبهه توسط جنرال سمی سادات فرمانده نیروهای ویژه افغانستان و جنرال خوشحال سادات فرمانده قوای خاص پلیس و معین سابق وزارت داخله افغانستان در امریکا تشکیل شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری از زنان به این باورند که خشونت ها و زن ستیزی در مناطق دوردست ولایت پروان زنان و دختران را از گرفتن حق میراث بیشتر از گذشته محروم کرده است. در این گزارش با 2 تن از زنان قربانی این خشونت مصاحبه شده که با تلاش پیهم موفق نشدند تا میراث خود را به دست بیاورند.
میخوایم خود از بیادرای خود بگیرم و بیادرم زیاد امرای ما جنگ کردن، یعنی در وضعیت
گلسوم 26 ساله باشنده این ناحیه 12 شهر چاریکار ولایت پروان یک تن از زنانی است که 5 سال قبل ازدواج کرده اما حالا در شرایط بد اقتصادی قرار دارد. او میگوید تلاش کرده تا از برادرانش میراث بگیرد، اما با وجود این که تا هنوز موفق به گرفتن میراث نشده، اعضای خانواده پدریش با او قطع رابطه کردند.
در دوری جمهوریت وضع اقتصادم خیلی خوب بود، نخواستم از بیادارای مغز بگیرم. حال که امارات اسلامی است، وضع اقتصاد خیلی ضعیف است، من خواستم که از بیادارای مغز بگیرم. بخاطری که من هم قسم مشکل دارم، مریض هستم، باید که من تداوی شوم و قدر اقتصادم ضعیف است که نمیتونم یعنی امو تداوی خود را بکنم. خواستم که از بیادارای خود تق بگیرم، امو چیزی که برام میرسه.
خانم گلسوم در ادامه بیشتر میگوید.
آلگه کمره ما قارت رفت آمد خود امره ما قطع کرده، همو اخی که دارم اولان برم نمیته، یعنی من زیاد جگر خونستم. وضعی ها هستن که برای بیادر خود وضعی خوارا میبخشن، اما من میخواستم این کار کنم، اما حال که وضع اقتصادم ضعیف هست، وضع اقتصاد خوبی ندارم، برای من وقت من ندادن.
این تنها گلسوم نیست که با این مشکل روبرو است. زاکره 51 ساله باشنده قریه توتمدره از مربوطات مرکز ولایت پروان یکی دیگری از زنانی است که حق میراثش را تا هنوز از خانواده پدریش به دست نیاورده است.
خواستم که از بیادرهای میراث بگیرم، بیادرهای ممرای ما جنجال کردن، مرا میگن که زنا حق ندارن که میراث بگیرن. خب حق ما سیر خدا داده، کتاب قرآن داده، ما باید از که حق ما بگیرم. میگن تو هیچ حق نداری، زنای حق ندارن.
برخی از آگاهان مسائل اجتماعی و حقوقی به این باورند که روش حاکمیت طالبان که با زن ستیزی همراه است، این خشونت را علیه زنان تشدید کرده است. علیم خان علیم کارشناس مسائل اجتماعی است. او میگوید که دادن میراث به دختران از حقوق اساسی و شرعی آنان است، اما در افغانستان ندادن میراث به یک عرف مبدل شده و خانواده ها دخترانشان را از گرفتن میراث محروم ساختند.
میراث و این حقی که باقی مانده کم باشه یا زیاد، هم بر مردها و هم بر زنها حقوق مشخص و معینه است، اما در افغانستان اینمیره کس قبول نداره. ندادن حق میراث برای زنان در افغانستان هیچ دلیل جز جهالت و جز حاکمیت سنتها و حرف ناپسند بوده نمیتونه، که با کمال تاسف حقوق حقی زنها از جمله حق میراثشان پایمال است.
آقای علیم در ادامه بیشتر میگوید.
زنهایی را ما سراغ داریم که نان بر خوردن نداره، ماها و سالها در بستر بیماری و مرض و تکلیفی افتاده، فرزندانش از گرسنگی در بدر هستند و داد میزنند، اما برادران ظالمش زمین و دارایی های پدر را بین خود تقسیم کردند، سلام خواهر علیک نمیگیرند و حتی بر پرسانش هم نمیرند.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی و نزدیک به یک سال گذشته، زنان از حق کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از سوی حکومت سرپرست طالبان منع شدند و اکثریت زنان اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فیلم اوپنهایمر در 96مین توزیع جوایز اسکار توانست 7 جایزه را کسب کند. مراسم اهدای جوایز در شهر هالیوود ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. سیلیان مورفی به خاطر نقش آفرینی در فیلم اوپنهایمر جایزه بهترین بازیگر مرد را به دست آورد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
هفت جایزه برای فیلم اوپنهایمر، داستان مردی که بمب هسته‌ای ساخت. این داستان واقعی زندگی رابرت اوپنهایمر فیزیکدان را به تصویر کشیده که اکنون با عنوان پدر بمب هسته‌ای شناخته می شود. علاوه بر سیلیان مورفی که اسکار بهترین هنرپیشه مرد را به خاطر نقش آفرینی در این فیلم به دست آورد، اوپنهایمر توانست جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین هنرپیشه مرد در نقش دوم، بهترین ادیت فیلم و بهترین سینماتوگرافی را از اکادمی اسکار بگیرد. به دنبال اوپنهایمر، فیلم پور تینگز 4 جایزه اسکار را به خودش اختصاص داد. ایمی استون به خاطر نقش آفرینی در این فیلم جایزه بهترین هنرپیشه زن را کسب کرد. باربی که گمان می رفت چند جایزه اسکار را به خودش اختصاص دهد، فقط یک جایزه گرفت، آن هم برای داشتن بهترین موسیقی. فیلم کلر آف ده فلاور مون با نقش آفرینی لیوناردو دی کاپریو و رابرت دینیرو که با عنوان یکی از فیلم های پیشتاز هالیوود دانسته می شد، حتی یک جایزه اسکار را هم کسب نکرد، اما در 9 بخش نامزد بود. در 96مین مراسم توزیع جوایز اسکار همچنان در چند بخش دیگر برای برنده ها جایزه توزیع شد. بهترین جایزه برای تولیدات خارجی را یک فیلم بریتانیایی به دست آورد و فیلم مستند 20 روز در ماریوپول، شهر در شمال شرق اوکراین، توانست بهترین اسکار در بخش فیلم های مستند را کسب کند. سیلیان مورفی با نقش آفرینی در فیلم اوپنهایمر و کسب اسکار در مراسم شب گذشته به نخستین مرد آیرلندی مبدل شد که این جایزه را به دست آورده است.
پیام ها و نظریات شما
ما تا ساعت 12 را بسیار دوستا بودن که بی خبر بودن، حتی برق نداشتن، بعضیشان بعضی ها مشکلات هست، مشکل داشتن، نمی فهمیدن. به او اساس خودم سحری بلند شدم، دیگه بعدشان زنگ زدم، به تعداد از دوستا زنگ زدم، گفتم تعداد از دوستا بی خبر بودن، کسی برشان اول نداد یا زنگ نزدن، گرفتن یک تعداد. حالا بی
ماه مبارک رمضان اگرچه پیش قدم ماه برکت هست، ولی ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستیم که از جمله بیکاری است که اکثر خانواده ها به شمول حتی خود ما که توان تهیه افطاری یا برای چیزی برای تهیه نداریم، و همچنان اگر میخوایم کار را آغاز بکنیم توان مقدر سرمایه نداریم که ما یک کار را آغاز بکنیم. دیگر مشکلات ما خیلی زیاد است.
والله وضعیت مردم آنقدر که خوب باشه نیه. اگر یک روز کار کنم دو روز کار با بگیرین و نمیه، دو روز کار کنم در روز با بیکارم و نمیه، حالت ایتا کدام کار ثابت ندارم، کدام معاش ثابت ندارم، همینطور روزگار برین و همینطور کمک مشکلات ببار آورده و همین اقتصاد اینو ضعیفه بخاطره دقیقه. باز بخصوص به این ماه مبارک رمضان هرچی نکنیم نیاز به پول دارم، نیاز به پیسه دارم، مردم وضعیت خوب ندارن. حقیقت به این ماه مبارک رمضان اقتصاد اینا ضعیفه، نمیتونم تو کدام خرید چیزی که ماست باشم بکنم بخو نمیتونم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم.